أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان. این بحثی که در خدمت بزرگواران هستیم پیرامون مسئله امامت هست و خب هدف اینه که با یک روی کرده عمیق‌تر در روایات پیرامون اهمیت امامت و صفات امام وارد بحث بشیم. مثلا مسائلی که خیلی مهمه اهمیت مسئله امامت، حالا این جلسه توضیح میدم، و اینکه اساسا بحث نیاز و ضرورت امامت بعد از نبی مکرم اسلام، این بحث مهمیه. وجوبش رو میشه از طریق قاعده لطف اثبات کرد به صورت عقلی. آیات و روایات گویای این مسئله، آیات قرآن، روایات معتبر از نبی مکرم اسلام که فریقین اینو گزارش کردن، و بعد از اون مباحثی به مانند علم امام، عصمت، اینها به چه صورته، گستره علم امام، منابع علم امام، اینها جا داره یک به یک بحث بشه. خب من مقدمات رو کنار میذارم به خاطر که این جلسه ما به یک نتیجه‌ای برسیم. اول بحث امامت رو و امام رو معنا میکنم. امام در لغت به معنای پیشوا و رهبره و حالا قید نشده که حتما باید این پیشوا و رهبر یک شخصیت خوبی باشه یا بدی باشه. میتونه امام فاسدی باشه، میتونه امام عادلی باشه، امام برحقی باشه. در خصوص کلمه ولی که با در همین ردیفه معنی های مختلفی در نظر گرفته شده که مشهورترین اونها معنای سرپرستیه و امامت و ولایت در مسئلهی که مورد بحث هست مقام سرپرستی و پیشوایی در تمام شؤون علمی و عملی و فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی، که این شخصیت به عنوان جانشین و خلیفه پیامبر به امر خداوند متعال تعیین می‌گردد. امامت رو معمولا این گونه معنی کردن که امامت یعنی سرپرستی و امامت عموم مسلمین در امر دین و دنیا به نیابت از جانب پیامبر معظم اسلام. این تعریفی که عموماً شده نسبت به امامت. حالا در خصوص مسئله امامت ردیف تعریف ها همینه. مثلا مرحوم خواجه نصیر میفهمن امامت ریاستی است عمومی در امور دین و دنیا بلاصاله در دار تکلیف. ابن میثم بهرانی میگه امامت ریاستی است در امور دین و دنیا بلاصاله. علامه حلی می‌نویسن که امامت ریاستی است در امور دین و دنیا برای شخصی از اشخاص به نیابت از پیامبر. فاضل مقداد می‌فرمایند که امامت ریاست گسترده در امور دین و دنیاست و برای شخصی خاص به عنوان جانشینی از جانب پیامبر. مرحوم شیخ کلینی ایشان روایتی رو میارن در کافی شریف جلد اول صفحه 200 به این چاپه که هست، از حضرت رضا علیه السلام. در این روایت امامت خود حضرت معنا کردن، توضیح دادن، تعریف کردن. کلا این تعریف خوبیه، یعنی در جایگاهی بوده این تعریف که بزرگان شیعه مثل فیض کاشانی، مثل شیخ خرم‌آملی به جای تعریف امام همین حدیث رو آوردن در آثار خودشون، بوده همین کفایت میکنه در تعریف امام. حضرت میفرمان ان الامامته هی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیا، ان الامامته خلافت الله و خلافت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن و الحسین، ان الامامته زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، ان الامامته اس الاسلام النامی و فرع السامی بالامامه تمام الصلاه و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الصقور و الاطراف. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که به راستی امامت مقام انبیا و ارث اوصیاست، یعنی به مانند مقام انبیا یا اوصیا از ناحیه خدا چنین مقامی دارن، این هم چنین مقامی است. امامت خلافت از طرف خداوند متعال و رسول خدا و مقام امیر المؤمنین و میراث حسن حسین است. به راستی امامت زمام دین و نظام مسلمین و عزت مؤمنین، امامت بنیاد پاک اسلام و شاخه با برکت اونه. بعد فرمودن به وجود امام، به یمنه وجود امام، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد اقامه می شود، غنیمت و صدقات بسیار می گردن، حدود و احکام اجرا می شوند و مرزها و نواحی کشور مسون می گردن. خب این تعریفیه که آقا حضرت رضا علیه السلام مطرح می کنن، که اگر این تعریف دقت بکنیم خیلی نکاتی مطرح شده، هم مصداق امامت مطرح شده در ارتباط با امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین، هم مقامیه که به مانند مقام انبیا که ناحیه خداست، امامت من ناحیه خداست در نظر گرفته میشه، و اینکه زمام دین، سکاندار دین و نظام مسلمین و در پرتو این امامته که مؤمنین عزت پیدا میکنن و چه اصول چه فروع دین بقایش به مسئله امامت، به تعبیر دین بقایش به امامت.
جناب استاد سوال هستش، چند تا سوال هستش. اولی که شما گفتین امامت و خلافت، و امامت و خلافت فقط برای موجودی مثل انسان یا نه مثل سایر موجودات هم هستش؟
خب تو محل بحث ما اینه، امامتی که بحث میکنیم بحث جانشینی پیامبر رو داره مطرح میکنه، منظور ما اینه. حالا اونا بحث های دیگه، اونا مباحث دیگه، فعلا این چیزی که محل بحث ماست در ارتباط با امام و مصادیقش هم عرض میکنیم، از آقا امیر المؤمنین تا خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله العظم، از صفاتشون چیه، علمشون چیه، اینا رو وارد میشون
بحث. من نتیجه برسم که اگر مثلا موجود دیگه هم هستش، تا با فرمایش حضرت رضا علیه السلام فرمودن زمام مسلمین و دین هستش دیگه، آیا مگه موجودات دیگه هم هستن که مثلا میوه‌جات، مثلا اشیاء، مثلا اینا مسلمان و غیر مسلمان باشن؟ یک بحث ایجاد میشه.
بله، یه مباحثی داریم ما،
حتی اشیا،
حالا شاید تو همین مباحث برسیم بشو، همه اشیا که از مسائلی که عرضه کردن به تمام اشیا بحث امامت
چطور که
و کسانی پذیرفتن.
حضرت امیر فرمودن که مثلا بحثم کردیم جلسه قبلی که گفتین در واقع یک فعل من یادم نیست فعل اختیار فکر کنم شما گفتین یا نه حالا موجودات حضرت امیر فرمودن
موجودات عرضه شده عرضه شده امامت بشه
فرمان و امر الهی عمل نمی کنن. خب آره
نه امامت عرضه شده مثلا فرمودن به آبها عرضه شد فرات فرات ولایت علی ابن ابی طالب قبول کرد لذا بهترین آب شد آب فرات دجله نپذیرفت
اختیار هستن
بله دیگه وقتی اعطا میشه به اندازه خودشون در مرتبه خودشون
آب میتونه اختیار بکنه که خیس باشه خیس نباشه
دو ساحته یه وقت در بعد ملکوتش هست در بعد ملکوتش انتخاب بکنه اختیار داره مثل این میمونه یه وقت شما در بعد ملکوتت هست اختیار میکنی کاری رو انجام میدی فکر کنی فکر نکنی در بعد درونیت مثلا شما بگو آقا بنده موجود مختار میگی بگم بله مختار شما به قلبت بگو 80 تا بزنه به قلبت بگو حالا 86 تا بزنه به قلبت بگو 90 تا بزنه به قلبت بگو 110 تا بزنه میتونی جورشو بگیری؟ یه وقت شما دو ساحته عرضه شد به ملکوت اینها به حقائق اینها ولایت امیر المومنین لذا بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن این خودش یه ماجرای داره حالا اون مباحث دیگه ایه ببینیم ما رو روال خودمون پیش بریم چون دیگه اصلا میره جاهای دیگه به هیچ کدوم به جایی نمیرسیم بخاطر اینها باید روایات دیده بشه همین رو هوا نمیشه حرف زد اینا خودش بحث داره ارائه معرفت الله به تمام موجودات که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض از همه تسبیح میگن تسبیح فرع بر شعوره پذیرش داشتن پذیرش نداشتن تمام اینها بحثایی که در روایات ما مطرح شد اونا در نظام تکوین و در ارتباط با موجودات غیر انسان مطرح میشه اما فعلا مبحث ما در خصوص امامت و جانشینی نبی مکرم اسلامه و این تعریفی که نسبت به مسئله امامت مطرح شده
بنیانیتر و صدا ما پرستن که از بحث در واقع تداوم رسالت هست که چرا خدا از همه اول پزد رسول و مبعوثیت برای انسان ها و از اون به بعد امامتی شکنه چرا 124 هزار پیامبر خدا مبعوث کرد اگه شما میخوام بگیم مثلا در واقع اون ظرفیت مثلا فکری اونو نبوده چطوری که مثلا فاصله که بین اونو میافتاده قطعا فراموش میکنه که طبق روایت متواتر است اونو فراموش میکنه و دین جدیدی عرضه میکرد بین خودشون و از همون اول نیاز نبوده مثلا اونو تحریف ایجاد خدا از همون اول حضرت رسول رو مبعوث میکردن و بعد امامت رو پشتیبانی اشون ادامه میدن
چرا در هر دوری باید حجت الهی باش
و همین دیگه حجت الهی
ائمه در هر دو تا کی میتونن باشن ائمه
میتونن باشن
یعنی الان 12000 سال گذشته حالا خوبه که ببینید اینا مربوط به خداه ما نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم برای خدا تو چه کاری کردی چه کاری نکردی خدا ولی گیر عقلی نداره خداوند متعال 124 هزار پیغمبر فرستاده آخرینش پیامبر اکرمه گیر عقلی نداره ایرادی نمیتونیم به خدا بگیریم حالا میگی چرا مثلا این کارو نکردی چرا پیامبر و 12 معصوم و نفرستادی میگه ما فرقی نمیکنه اونها هم حجت الهیه ببینید حضرت ابراهیم حجت الهیه دارای شریعت هستش حضرت موسی حجت الهیه معصوم دارای شریعته حضرت امیرالمومنین حجت الهیه چه گیریه توی مسئله یعنی وقتی در هر دوره حجت الهی هست و امت خودشونو دارن و هدایت امت در پرتو تبعیت از حجت هر زمان و امام هر زمان و مقتدای هر زمان هستش حالا چه بس میشه چرا 124 هزار پیغمبر فرستاد چرا 12 امام و یک حجت که پیامبر اکرم چرا یک پیامبر 12 رو
خب نه اگه میخوام
نخواست
به این صورتی که مثلا اگر اینجوری باشه که ائمه ما فرستادن در واقع توی یک باز زمانی کوتاه اهل بیت کاری کردن که 1400 سال اون دین و شریعت از رسول پاورجا بمونه در صورتی که پیامبران قبلی هم چه اتفاقی نیفتاده؟
نه تحریف شدن.
خب دیگه تحریف شدن دیگه. در ببینید که تحریف نشه.
ببینید در زمان ائمه معصومین هم دین تحریف شد.
بله تحریف شد ولی اصلا اون زمان هم باقیه.
اون زمان هم باقی بودش.
نه دیگه،
چرا اون زمان هم باقی بود؟
مثلا اینا لحوف بوده دیگه، شاید کتاب اینا نبوده که مثلا لحوفی بوده، دوباره این لحوف در دست اشخاص
این لوح بوده، لوح بوده، همونایی که لوحی بوده و می نوشتن، مکتوب می کردن و بوده. قرآن هم همینطوره. قرآن حالا آیا تحریف شده نشده محل بحثه، قوقای توش دیگه. بعضی ها میگن همین قرآن تحریف به نقصان شده. ما قطعا تحریف در قرآن در قسمت‌های باید بپذیریم. این قرآن کنونی در قرائت‌ها تحریف شده. این قرآن کنونی سورش به ترتیب نزول نیست. این بحثا که اصلا هیچ اختلافی توش نیستش. حالا آیا واقعا کم شده نشده محل بحث جمع بودن تا همین قرآن کم شده تعریف شده، این همچنان که در کتب قبلی تعریف
شده تعریف نشده
وقتی اصلش دیگه، وقتی کم شده کم شده
مثلا در واقع اون
یه تعداد از آیات جمعی گفتن کم شده،
کم شده بله. مثلا آیه قرآن است، آیه قرآن نقص میشه در اینجا که مثلا فهمون ما این قرآن رو
حفظ به اونایی که قائل میگم که کلام یه جور کلام این به حساب این جای خودش اصلا یاد بحث ما رفت به حاشیه دیگه، اصلا تعریف قرآن و بحث امامت و اصلا دیگه امامت دیگه فراموش کنیم، بدین در جای خودش مطرح بکنیم. حالا فقط اینو اشاره بکنم چون سوال فرمودی جمعی که قائل به تحریف قرآن هستن میگن آیه‌ای که اشاره میکنه ما قرآن رو حفظ میکنیم، میگه اون قرآن اصلی که در دست حضرت صاحب الزمان یعنی امیرالمومنین جمع آوری کرده و نخواستن اون قرآن رو بپذیرن و حضرت گفتن این قرآن رو دیگه نمیبینی تا مهدی من بیاد، اون قرآنی که دستخوش تحریف واقع نشده. اون جمعی که قائل به تحریف قرآن هستن که این مسئله رو مطرح کرد. خب پس ببینید تا اینجا بحث امامت رو ما مطرح کردیم. امامت ما نگاه کنین یه نکته اینجا عرض بکنم، یه امامت عامه داریم یه امامت خاصه داریم، همینطور که در مورد نبوت یه نبوت عامه داریم یه نبوت خاصه. در نبوت عامه ما هم اثبات بکنیم اصل این که بالاخره بر خداست که حجت الهی قرار بده، بر خداست که این حجت الهی معصوم باشد، بر خداست که این حجت الهی عالم باشد، بر خداست که این مسائل رو یک به یک مطرح میکنیم. اما بحث نبی خاصی رو مطرح نمیکنیم. در نبوت خاصه حالا یه وقت وارد میشیم میگیم خب حالا دلائل اثبات نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا میشه، این میشه نبوت خاصه. دلائل نبوت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علی و علیه السلام این میشه نبوت خاصه. اما این وقت صفات کلی و ویژگی های نبوت رو بیان میکنین، این میره تو قسمت نبوت عامه. این تقسیم بندی هست، یعنی در علم کلام و کتاب های کلامی اگه دیدین یه چیز مرسومی بود از قدیم ایام، نبوت عامه نبوت خاصه. تو نبوت عامه اسمت رو مطرح میکنه، انبیا باید معصوم باشن، انبیا باید عالم باشن، انبیا رو باید خدا انتخاب. اما وقتی وارد نبوت خاصه میشدن حالا در مورد ادله نبوت شخص نبی مکرم مطرح میکنن. امامت هم چه جهاتی داره، هم چه ساعتی داره. الان ما بحثمون در خصوص امامت عامه، یعنی ما در امامت خاصه میگیم ادله اثبات ولایت بلافصل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، این میشه امامت خاصه. دلائل اثبات و وجود حضرت بقیت الله العظم، این میشه امامت خاصه. در امامت عامه خب فقط اصل نیاز جامعه اسلامی بعد از شهادت نبی مکرم اسلام به امام منصوب از ناحیه خدا، و این امام منصوب از ناحیه خدا خب چه ویژگی هایی باید داشته باشه، و البته همین احتیاج امت اسلامی و نیاز جامعه مسلمین به امام منصوبی که از ناحیه خدا بعد از نبی مکرم اسلام اومده. حالا این بحثی که چه کسی خواهد بود فعلا ما وارد این بحث نمیشیم، ما فعلا میخوام دلائل عقلی و نقلی بر نیاز امت به امام مطرح بکنیم. که عقلا باید امامی باشه. خب برای شروع من از ادله عقلی شروع میکنم، اول این ضرورت رو ما مطرح بکنیم، بعد در جلسات بعد حالا اینو که مطرح کردیم همون فهرست امامت عامه رو که دنبال میکنیم، حالا میگیم امامت عامه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ مثلا خب مشخصه دیگه در تعریف امامت باید نهایی خدا، خدا باید اینو انتخاب کرده باشه. بعد این امامت، این امام باید معصوم باشه، اسمت رو باید مطرح بکنیم. این امام باید عالم باشه. حالا این عالم باشه دیگه وقتی علم رو مطرح میکنیم، یعنی میام اثبات علم میکنیم، بحث گستره علم امامو که مطرح میکنیم دیگه نسبت به شخص خاصی نیست، از امیرالمومنین تا خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله، اون چیزی که مشترک بین اینها. اسمتی که مطرح میکنیم نمیخوام که ادله اسمت شخص حضرت رضا رو مطرح کنیم، کل امام ها معصوم هستن، باید معصوم باشن، ادله عقلی رو اونجا ارائه میدیم. کل امام ها باید معصوم باشن، ادله نقلی رو اونجا ارائه میدیم، آیات قرآن رو اونجا مطرح میکنیم. لذا اینجا الان ما بحثی که مطرح میکنیم بحث چیه؟ بحث امامت عامه هستش. وارد امامت خاصه فعلا نمیخوام بشی.
مثلا تفاوت درجات بین ائمه اطهار چیه؟ مثلا من اول حضرت رسول مثلا درجه بالاتر حضرت امیر و الی آخر.
خدا قرار داده.
نه آیا ربطی داره به مثلا در واقع ادله مثلا خاصه یا عامه، مثلا اسم نبوت خاصه یا عامه شون یا نه؟
ببینید خداوند متعال نبی مکرم و نبی مکرم اسلام و به عنوان خاتم الانبیا قرار داده. ایشان قرار داده و این شخصیت رو دارای فضیلت و علم و جهاتی قرار داده و اوصیای ایشان باز خداوند قرار داده. از حیث فضیلت همشون تصریح داشتن که نبی مکرم از ما افضله، فضیلتشون بالاتره. این فضیلت رو کی داده؟ خدا داده باز. اما ما فعلا در مورد نبوت بحث میکنیم، حتی در مورد مقام پیامبر هم بحث نمی‌کنیم. ببینین اگه ما وارد شخص نبی مکرم بشیم میشه نبوت خاصه. باید چیکار بکنیم؟ باید ادله اثبات نبوت خاتم النبیین رو مطرح بکنیم، اسمت ایشان به شخص، علم ایشان رو مطرح بکنیم، ورود پیدا بکنیم. اما ما بحث امامت عامه رو مطرح
می‌کنیم. نبوت خاصه قرار
می‌گیره. بله، نسبت پیامبر میشه نبوت خاصه. حالا من یه ادله عقلی که آیین متکلمین و مدافعین دین مطرح کردن، اینا رو من خدمت رفقا دلیلا رو میخونم، روش تأمل بکنید. اگه به نظرتون دلیلش مکفی نیستش یا توضیح بیشتری میخواد حتما بگین که من بهتون توضیح بدم. دلیل های عقلی بر نیاز امت اسلامی به امام، امامی که بعد از شهادت نبی مکرم، دیگه کامل تعریفاشو ما کردیم، دیگه نمیخواد تکرار بکنیم. دلیل اول آورده شده اگر بعد از پیامبر گرامی اسلام امام منصوب از طرف خداوند وجود نداشت، شناخت وظایف و تکالیف گوناگون برای مردم ممکن و میسر نبود و اگر چنین باشد تکلیف از مردم ساقط میشه. وقتی مردم وظایف و تکالیف خودشون نفهمن خب دیگه وجوبی نداره و بدیهی است که مردم پس از پیامبر اکرم مکلفند و تکلیف از آنها ساقط نیست. بنابراین لزوم وجود امام منصوب از طرف خداوند قطعی است. این دلیل چی رو میخواد میگه؟ میگه بعد از نبی اگر امام نباشه مردم نمیتونن شناخت نسبت به وظایف و تکالیف خود پیدا بکنن و وقتی نتوانن شناخت پیدا بکنن اینها مکلف نیستن، تکلیف دیگه ندارن. اما اینا مکلفن، تکلیف از اینا ساقط نشده. اگه شخصی هم نیاد بعد پیامبر نمیتوانن شناخت نسبت به وظایف و تکالیف خود پیدا بکنن. پس باید امامی فردی باشد که وظایف و تکالیف اینها رو به اینها آموزش بده. استدلال اینه. توضیح استدلال رو اینطوری آوردن که بدیهی است که مردم دستورات مختلف و گستره اسلامی را در قسمت‌های مختلف زندگی، معاملات، معاشرت‌ها، عبادات، خود به خود آگاهی ندارند. آگاه نیست. و نیز قرآن و گفته‌های پیامبر هم به صورت کامل نمی‌توانند استفاده کنند. و برداشت‌های دانشمندان مسلمان هم از دین در تمامی ابعاد کاملا متفاوت و مختلفه. بدیهی است که مردم بدون تکلیف نبوده، بلکه مکلف به شناخت دین و عمل با آن میباشند. بنابراین برای شناخت دین و دستورات کامل اسلام احتیاج به شخصیتی که گفتار او سند و حجت باشد ضرورت دارد. و روشن است که گفتار کسی سند و حجته که از طرف خدا معین شده باشد. در غیر این صورت سخن و گفتارش سند و حجت نخواهد بود. پس یک دلیلی که آوردن که نیاز به امام، دلیل عقلی در ارتباط با وجوب امام و نیاز امام اینه که اگر چنانچه بعد از پیامبر امام نیاید، امامی که منسوب از ناحیه خدا باشد نیاید، که بسا خیلی از تکالیف مجمل بوده. وقتی حتی یکم ورود پیدا میکنیم به تاریخ میبینیم که این دلیل خودش رو نشون میده. ببینین یه سری چیزهایی رو تو شرایط وقتی قرار ببینیم این دلیل خوبیه. در زمان خلیفه دوم اهل سنت از چی مسائلی که بود دستور داد هر چه حدیث از پیغمبره بسوزانه. دستور داد حدیث ها اینا که نوشته بوده حدیث ها رو سوزانده. یعنی بسیاری از احادیث از بین رفت. و به علاوه این که علارغمی که نبی مکرم اسلام صبح شام سفر حضر در هر موقعیتی فردی اجتماعی احکام و قوانین و دستورات دین رو مطرح میکنن، اما باید توجه داشته باشیم 23 سال بود، سالها در غربت بود، اول نبی مکرم مهجور بود، بعدن که به مدینه و بحث هجرت و حکومت اسلامی بود کم به کم به اوج رسید. یعنی چه بسا بشه که اون قسمت های اول که اونقدر نشد که ترویج بکنن، اجازه نمیدادن، در خفقان بودن، عده محدودی در شعب ابی طالب در محاصره منجمی جهاد بودن و یه قسمت محدودی بودن، اجازه نبود که اینا رو نشر بخوام بدن. بسیاری از اینهایی که شاگردان نبی مکرم بودن، جز اصحاب مقرب نبی مکرم بودن، اینا تو جنگ ها شهید شدن و زمینه این نبودش که این اصحاب جلیل القدر مردم اونطوری که باید و شاید از اونا استفاده بکنن. به علاوه که نبی مکرم اسلام بسیار جنگ ها و غزوه های صورت داده بود که اینها گاهی اوقات ماها طول میکشید. یعنی عرض من اینه که کفار موانعی رو درست کرده بودن و اجازه نمیدادن که نبی مکرم اونطور که باید و شاید بتوانن به تمام مردم ریزکاری های دین رو آموزش بدن. مجبور بودن، نمیداشتن، مجبور بودن خود نبی مکرم اسلام به عنوان فرمانده سپاه باشه، کار جنگی بکنه، کار نظامی بکنه و خیلی مسائل دیگه، تفرقه ها مسائلی بود. اونطور تمام تلاششون رو کردن. لذا ما وقتی نگاه میکنیم که وقتی امیرالمومنین رو در قدیر خم انتخاب میکنن، آیه نازل میشه: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی امروز دین، یعنی چی؟ یعنی دیگه چی؟ باب علم، باب شهر علم پیامبر امیرالمومنینه. یعنی من شما رو لینک دادم به علی، اگه اون چیزهایی که از من نتونستید یاد بگیرین، علی بعد من هست. پس وضعیت این گونه وقتی بود و حتی ملت در عصر نبی مکرم اونطور که باید حقیقت ایمان و دین و خیلی هاشون درک نکردن، خب این دلیل رو قوی ترش میکنه. میگیم آقا پس لزومی داشته که یک حقیقتی باشه که حرفش حرف خدا باشه، فصل الخطاب باشه، اجتهاد نکنه، نظرات شخصی خودشو ارائه نده، همون مطالب باشه و اینو بتونه بیشتر ترویج بکنه و مردم رو ترغیب بکنه. حالا ممکنه جمعی بگین که خب حضرت امیر هم که خانه نشین کردن، نداشتن این کار رو بکنن، این دیگه مورد از مردمه، ایراد از مردمه. اون چی دیگه وظیفه جن نایه خدا بوده، اون وظیفه‌ای که در قبال امت باید انجام میداده، اون وجوبی که داشته بر خداوند، اون کاری که باید انجام میداده انجام داده. به نبی مکرم گفته که اگر چنانچه این مسئله رو مطرح نکنی حق رسالت تو ادا نکردی. مسئله خیلی مهمیه دیگه. در جایگاه های مختلف خب نبی مکرم به دستور الهی تصریح کردن به ولایت آقا امیر المومنین علیه السلام. بین 120 هزار نفر در قدیر قم تنین تصریح رو داشتن. دیگه کار خدا انجام داده. نبی هم انجام داده. مردم نمیخوان قبول بکنن. یعنی میخوام بگم اون کسایی هم که خواستن قبول بکنن حظ و بهره از امامت بردن. اما این در کلا نمیخواد قبول بکنه. او بحث دیگه ایه. اما برای همون محدودی که بناز حظ و بهریت امامت ببرن خداوند بعد نبی مکرم امام جعل کرد، امام قرار داد. پس یک دلیل اینه. دلیل دوم اینه که آوردن اگر امام منصوب از طرف خداوند در جامعه اسلامی وجود داشته باشد اختلاف در جهت فهم دین در امت اسلامی نخواهد بود، زیرا تمامی برداشت های مختلف و نظریات گوناگون با مراجعه به امام منصوب از نایی خدا رفع خواهد شد و اگر امام منصوب از طرف خداوند نباشد برداشت ها از قرآن و حدیث کاملا مختلف و در نتیجه غرض رسالت یعنی ابلاغ دستورات الهی نقض می‌گردد. بنابراین وجود امام منصوب از طرف خداوند متعال ضروری و لازمه. یکی از مسائل بوده که یکی حدیثا نشت پیدا کرده، برداشت هایی که نسبت به این آیات یا نسبت به این احادیث هستش که هر کسی برداشت های شخصی بخواد بکنه و دین رو کم به کم لوس بکنه، دین رو به عبارت ها محتوای نادرستی رو بخواد قالب بکنه، به تعبیر تحریف معنوی، تحریف در حقیقت بخواد بکنه، لفظ رو نگه بداره مفهوم دیگه رو بخواد لحاظ بکنه. خصوصا بسیاری از افرادی که این کار رو انجام دادن. پس یک دلیل دوم این که برای جلوگیری از برداشت های سو از قرآن و سنت نبوی. دلیل سوم آورده شده با توجه به لزوم وجود حاکم در جامعه اسلامی و اتفاق کل امت به ضرورت وجود شخصیتی که حافظ و نگهدار دین و کیان مکتب وحی و جامعه اسلامی باشد و مقررات را اجرا کند. ببینید یک تفاوتی بکنید. اولی چی بودش؟ اولی شناخت وظایف و تکالیف بود. دومی چی بود؟ جلوگیری از برداشت های نادرست و سوء از قرآن و حدیث. سومی چی بود؟ لزوم وجود حاکم حالا بتونه اینا رو اجرا بکنه. اینها باید یه قهر و غلبه‌ای در کار باشه که اینها بخواد اجرا بشه. ممکنه که بله شناخت باشه، برداشت هم باشه، افراد ظالم بخوان حاکم بشن اجازه ندن که دستورات دین، قوانین دین بخواد جاری و ساری نسبت به جامعه باشه، حاکم نسبت به جامعه باشه. اما اینجا حاکم فرستاده، به تبریز سلطان فرستاده، رئیس فرستاده، رئیس اجتماع فرستاده که ریاست بکنه به معنای حقیقی و تداوم بخش مکتب رسالت باشد. میگوییم چنین شخصیتی اگر از طرف خداوند منصوب نگردد بدی است که خطاپذیری و احیانا تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار گرفتن و جهل به حقایق موجب انحراف در مکتب و جایگزینی قوانین غیر الهی به جای قوانین الهی میگردد. بنابراین وجود شخصیتی الهی که از خطا و جهل محفوظ و از خلاف و گناه مسون و سخن و عملش حجت و سند باشد و تمامی مردم مطیع و تسلیم او باشند در جامعه اسلامی پس از پیامبر اکرم ضرورت دارد. پس اینکه یک حاکمی باشه، یک سلطانی باشه که دینشناس باشه، دینم از ناحیه خدا گرفته، از شخص نبی مکرم گرفته، منظور قرآن و حدیث رو میفهمه و یک فردی هستش که معصومه. یعنی وقتی نایه خدا هستش عرض میکنیم که بعدن وقتی نایه خدا هستش خطا و خطیه توش راه نداره، به خاطر که یه نفر ممکنه که شناخت وظایف و تکالیفش مشکل نداشته باشه برداشت درستی هم داشته باشه، گاهی اوقات خطا بکنه، اشتباه بکنه، سهو بکنه. علم اسمت که نمیاره که سهو بکنه، اشتباه بکنه، نتونه اولویت بندی بکنه. اینجا باید چه برخوردی رئیس جامعه، یه سلطان الان باید چه کار باید انجام بده؟ خیلی سخته. من گاهی اوقات مثلا بین دو تا کار میمونه، دو تاش هم بده، حالا کدومه که بدتره؟ نمیتونیم راهش بکنی. اینجا خیلی تشخیص باید بدی چی باید برخورد بکنی، یا بین دو تا کار خوب کدومی که اولویت داره واقعا. خیلی سخته، یعنی تو کارهای شخصی شدن بعضی وقتا گیر میکنه، سعی میکنه که از خدا مدد به طلبه اون چیزی که در دین یه وظایفش رو بالاخره که شناخته طبقه عمل بکنه، اما در بسیاری از موارد اشتباه میکنه. لذا اون حاکمی که خطا و خطیه درش راه نداره، کسی که ناحیه خداوند بخواد انتخاب بشه. بعد مطرح کردن که اگه گفته شود با فرض تعیین چنین شخصیتی از طرف خدا و قبول این که امام معصوم از طرف خدا انتخاب و نصب گردیده، باز هم اختلاف باقی است و مردم دین کامل را ندانسته و عمل ننمودن، پس تعیین و نصب خداوند اثری نخواهد داشت. میگه الان مگه چنانچه خدا الان مگه امیرالمومنین انتخاب نکرد؟ پیامبر که انتخاب کرد، امیرالمومنین انتخاب کرد. خب الان شما نگاه میکنی که بازم اختلافه و دین کامل رو نمیدونن، عمل کامل رو نمیدونن در جامعه اسلامی، تمام اینها بوده. اینها جوابش چیه؟ میگوییم اگر خداوند شخصیت مورد بحث یعنی امام را انتخاب و نصب نبود، انحراف و فساد مردم در اثر سوء اختیار مردم بوده. سوء اختیار نخواستن، خواستن تمرد بکنن، نخواستن یاد بگیرن، نخواستن تابع دین باشن، دنبال هوای نفس خودشون حرکت کردن، دنبال حب دنیای خودشون حرکت کردن. اینجا دیگه بنا نیست جبر در کار باشه، اما اون چیزی که بر خداست واجبه و اون چیزی که بر نبی مکرم و حجت خدا واجبه، یعنی امام معصوم، که اون چیزی که خدا ازش خواسته اون کار خدایی رو به نحو احسن انجام بده که انجام دادن، تا جایی که پای همین امامت جانشون رو دادن. هر کدوم از معصومین رو نگاه بکنید، دلسوزتر از پدر و مادر مهربان، و خداوند فرستاده اینها رو، اینها این مقام رو پذیرفتن، به بهترین نحو عمل کردن. اما قسمت آخر چیه؟ مردم باید بخوان، مردم خودشون نخواستن. اگر اینا به جبر باشه دیگه تکلیف و فرستادن ارسال رسول و انزال کتب و اینها دیگه معنی نداره، دیگه خودشون نخواستن. لذا این یه نکته رو من اینجا عرض بکنم به عنوان یک دلیل عقلی. تو این کتاب ستارگان هدایت من آوردم، ما یه برهانی داریم که در هم نبوت استفاده میشه، هم در انزال کتب استفاده میشه، هم در ارسال امام مطرح میشه. اینو من نگاه کردم اون موقع اینکه این کتابو تألیف میکردم، از مرحوم شیخ مفید، از سید مرتضی، از شیخ طوسی، از خواجه نصیر، از علامه حلی، از مقداد، فاضل مقداد، از علامه مجلسی، از جناب مدرس، از جناب محمد حسن ابن مظفر و جمعی از متکلمین. من اینا رو تطبیق دادم اون موقع، یک خلاصه برای خودم نوشتم که این قاعده لطف یه قاعده عقلیه که متکلمین شیعه، که شیعه متکلمین شیعه اینو پذیرفتن و در مکتب کلامی معتزله از اهل تصنن اینو پذیرفتن، اشاعره اینو نپذیرفتن، قبول ندارن. دقت بکنید، اینو من از رو براتون بخونم که جمع مسئله به چه صورت هستش. بر اساس قاعده لطف، گماشتن نبی یا امام لطفه، لطف بر خدا واجبه، پس گماشتن نبی یا امام بر خداوند واجبه. اصل استدلال اینه، بر اساس قاعده لطف گماشتن نبی و امام بر خدا واجبه. گماشتن نبی و امام در حقیقت چون لطفه، لطفم بر خدا واجبه، پس بر خدا واجبه که نبی و امامو بفرسته. این استدلال مختصرش، توضیحش. لطف بخشش و موهبتی است که در پرتو آن اسباب پیروی از دستورات خداوند فراهم می آید و زمینه‌های دوری از گناه آماده می شود. بی گناه بی گمان نسب نبی و امام از سوی پروردگار از این ویژگی برخورداره. لطف چی بودش؟ لطف چیزیه که اسباب پیروی از خدا، دستورات خدا و دوری از خطا و گناه رو فراهم میکنه و بر خداست که این بندگان رو میخواد که در جهت خودش قرار بده دیگه، بر خداست که این لطف قرار بده. حالا لطف ممکنه مصادیق مختلفی داشته باشه، از جمله که به علاوه که جبر هم نباید باشه، به معنی که نگه جبر بکنه که اینها عبادت او رو بکنن، جبر بکنه اینها خلاف نکنن، نه، با اختیار خودشون هر آن چیزی که با اختیار خودشون زمینه عبادت و ترک گناهو در مردم به وجود میاره اون لطفه و اون بر خدا واجبه. چرا واجبه؟ چون در قبال این از اینها حسابرسی میکنه، بر اساس اینها رو بهشت و دوزخ میبره. وقتی که مثلا فرض بکنید که به یک نفر شما قوانین یه مجموعه رو آموزش ندادی، بعد بیای اینو توی یک مجموعه واردش بکنی، بعد بیای اینو به عنوان مجرم خطابش بکنی و بعد بخوای اینو به درش و در بیاری و جریمش بکنی، ظلم دیگه. شما مقدمه این که این فرد بخواد جریمه، اگه خطا کرده جریمه میشه، باید اول قواعد رو بهش بگین، باید اول اصول این شرکت و این مجموعه رو بهشون بگین. حالا اگه چنانچه شما این کارو بکنی ظلم کردی. خدا اگه بنا باشه که اینها رو توبیخ بکنه بدون اینکه اتمام حجت کرده باشه، ظلم کرده به اینها. و خداوند ظالم نیست، خداوند عادله. پس خداوند واجبه که اگر میخواد اینها رو مؤاخذه بکنه، توبیخ بکنه، پاداش بده، حسابرسی بکنه، باید اول به اینها معرفت داده باشه، آموزش داده باشه، همون چیزی که داده که در پرتو اونها عبادت انجام میگیره و دوری از گناه و خطا انجام میگیره، اون چه لطفه. حالا این لطف مصادیقی میتونه پیدا بکنه که بر خدا واجبه. بیگمان نسب نبی و امام از سوی پروردگار از این ویژگی برخورداره. یعنی چی؟ یعنی نسب امام و نبی باعث میشه که مردم به سمت خدا بیان، دستورات خدا رو یاد بگیرن، عبادت خدا رو بکنن، اطاعت خدا رو بکنن، دوری از تمرد پروردگار رو به دنبال داشته باشه و تردیدی نیست که اگر در میان مردم شخصیتی باشد که برای برپایی علم و عدالت در جامعه بکوشد و با هر گونه ظلم و فساد و جهل بستیزد و مردم را به انجام وظایف الهیشان وادار کند و از ارتکاب گناهان بازدارد، زمینه برای رویکرد آنها به اطاعت الهی و پرهیز از گناهان آماده تر و مقدمات صلاح و رستگاری بشر فراهم می شود. گماشتن نبی و امام از سوی خداوند لطفه. لطف بر خدا واجبه، زیرا ترک آن موجب اخلال در هدف آفرینشه. هدف خداوند از آفرینش انسانها بندگی و فرمانبرداری و پرهیز از گناهانه. چنانچه لطف انجام نگیرد، این هدف برآورده نخواهد شد، نقض غرض از خداوند حکیم و زشت، نقض غرض ناپسنده. یعنی اگر شما این انسان قرار دادی که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما خلق نکردیم جن و انس الا که ما رو عبادت بکنه، بعد عبادت مقدمش مقدمش معرفته. اصلا معرفت به اینها اعطا نشده که بعدن در پرتو اونها بخوان اطاعت او رو بکنن و بشه عبادت. بعد بر اساسی که جمعی عبادت نکردن، معرفت ندادی، میخوای اینا مؤاخذه بکنی. خب این ظلمه. پس بر خداوند اگه این طرف رو شما قرار دادی حسابرسی میکنی، باید بر اینها اتمام حجت بکنی. اتمام حجت بر اینها واجبه بر خداوند. از مصادیق اتمام حجت چیه؟ یکی که آقا مثلا فرض کن که خودش بیاد علمو به همه اینا القا بکنه، اعطا بکنه، مثل اون چیزی که به پیامبر آمده به امتم بده که نداده. فرض دیگه اش اینه که ظلم نخواد بشه، کسانی رو سفرای و نایه خودش بفرسته که مجهز به سلاح اسمت باشن، دور از هر گونه خطا و خطیه باشن. او بخواد اینها رو به سمت خدا راهنمایی بکنه، او بخواد از نایه خدا به اینها معرفت بده، این کفایت میکنه بر اتمام حجت. و این لطف فرستادن این انبیا، فرستادن این اوصیا، فرستادن این امامان لطفه که در پرتو اون هدف از خلقت که اطاعت و عبادت از معبود هستش تحقق پیدا میکنه. باز اینجور یه قاعده به عنوان قاعده لطف هم خوبه، تو مطالب مختلف میتونه استفاده بکنی، نبوت هم میتونه استفاده بکنی. تو نبوت هم دقیقا همین قاعده، دقیقا کلا حجت الهی میشه از این قاعده عقلی استفاده کردش، که این برمیگرده به حسن و قوه عقلی دیگه، انگار به تعبیری مؤاخذه یا عقاب بدون بیان. بیان نکنی عقاب بکنی، بیان نکنی اتمام حجت نکنی مؤاخذه بکنی، و برگ این وقتی که درست عمل نکرده عذابشون بکنی، این قطعا ظلمه. و ظلم از ساحت مقدس پروردگار عالم دوره. پس بر خداونده که بیان و اتمام حجت، بیان و اتمام حجت مدلای مختلفه. اگه میتونست علم و همه اعطا بکنه، خب این مدل نبوده، کسانی رو فرستاده شبیه ما هم بودن، همین کفایت میکنه. پس این نکته ای که اینجا خواستم از باب مسئله لطف خدمتون عرض بکنم. خب ببینید، این شد تا اینجا دلائل عقلی. چون مبحث ما کلن زیاد نمیخوام که عمیق رو بحث‌های خود جعل حجت بشیم، خود جعل حجت بی مبالغه 10 جلسه 1-2 ساعت کار داره. ما به همین اندازه که میخوام یه مدخلی باشه ورود پیدا بکنیم به فضائل و علوم ائمه، بحث صفات ائمه، یه مدخلی بالاخره لازم بود. این مسئله رو در 1 جلسه من خدمتتون عرض کنم. دلایل نقلی، دلایل نقلی، خب که آیا بعد از نبی مکرم اسلام خداوند امام باید قرار داده باشه، در آیات قرآن هست. مثلا از جمله خدمتتون عرض میکنم در سوره مبارکه فاطر آیه 24، و این من امت الا خلا فیها نذیرون، هیچ امتی نیست مگر آن که در آن امت نذیر و بیم دهنده ای بوده. یعنی از این علاوه بر این که نشون میده بعد پیامبر در کل دوران باید در هر امتی نذیر و بیم دهنده ای باشه. یعنی اینو خداوند قرار میده که وعده خداونده که در هر امتی، چه قبل نبی مکرم چه بعد از نبی مکرم اسلام، نبی و بیم دهنده ای نذیری باید باشه. یا در سوره مبارکه رعد آیه 7، انما انت منذر ولکل قوم هاد، پیامبر تو منذری، تو بیمینندی، ولکل قوم هاد، برای هر قومی ما هادی قرار دادیم. هاد کسی که اشتباه داشته باشه هاد نیست، به اما اندازه در گمراهیه. وقتی میگه هاد هدایت کننده، یعنی من جمیع جهات، کسی که معصوم نباشه گاهی اوقات غرض و مرضی نداره، اشتباه میکنه، به همون اندازه حاد نیست بلکه زاله، گمراه کننده، به اپسیلونی میتونه که افراد گمراه بکنه. اما این وعده خداونده که ولکل قوم حاد، اتفاقا بعد از اون نگاه میکنم در ذیل همین آیه 7 سوره مبارکه رد در تفسیر شریف البرهان روایت های خیلی عجیبی آورده شده. حالا من یکی از این روایت ها رو خدمتون عرض بکنم که حالا هم در خصوص این آیه میتونیم مطرح بکنیم دلیل نقلی، و این روایت میشه استفاده کردش به عنوان امامت خاصه. امامت خاصه یعنی اثبات امامت 12 امام میشه مطرح کرد. این حدیث، حدیثیه که حدیث دومیه که در ذیل همین آیه در تفسیر شریف البرهان آورده و از کتاب کفایت الاثر صفحه 162 آورده، در تفسیر البرهان جلد 5 صفحه 386. روایت این گونه که با سندهای آورده شده که از ائمه معصومین از امام حسن علیه السلام روایت کردن که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی بر منبر خطبه میخوام و بعد از حمد و ستایش خداوند و مدح ذات باری تعالی فرمود ای مردم، فکر میکنم که فرا خوانده شدم و بایستی دعوت حق را لبیک گویم. من در میان شما دو چیز با ارزش را به جای گذاردم، کتاب خدا و عترت اهل بیتم را. تا زمانی که به این دو تمسک جویید و چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. پس از اهل بیت بیاموزید و نخواهید که به آنها بیاموزید، زیرا که آنها از شما داناترن و زمین از وجود آنها خالی نمی شود و اگر روزی از وجود آنها خالی گردن همه مردم را در خود فرو می برند. ببینی از این استفاده میشه که الان باید امام زمانی باشه، از این حدیث نبوی هم میشه استفاده کرد. سپس فرمود پروردگارا من می دانم که دانش از بین نرفت و منقطع نمی گردد و تو زمین را از وجود حجت برای مردم خالی نخواهی کرد، حتی اگر حجتی ظاهر باشد که او را اطاعت نکنند یا ترسانی که در خود فروهشته و مجال نیافته، چرا که حجت و هدایت تو باطل نشود و دوستان تو پس از آن که آنان را به راه خیش هدایت کردی از جاده ثواب منحرف نگردند، همان دوستانی که به شمارش اندکند ولی به قدر و منزلت در پیشگاه تو در جایگاه رفیع هستند. وقتی پیامبر از منبر پایین آمد به ایشان عرض کردم ای رسول خدا، مگر شما حجت خداوند بر تمامی مردم نیستید؟ فرمود یا حسن، پروردگار متعال فرمود انت انما انت منذر و لکل قوم هاد، من انذار دهنده ام و علی ابن ابی طالب هادیه. یعنی اینجا و لکل قوم هاد از مصادیق بعد خودشون بعد از من و لکل قومن کیه؟ علی ابن ابی طالبه. پیامبر مشخص کردن. عرض کردم این رسول خدا، شما فرمودی زمین از حجت خدا خالی نمی شود. فرمود بلی، علی علیه السلام بعد از من امام و حجت مردمه. بعد حضرت فرمودن تو بعد از وی امام و حجت هستی و حسین بعد از تو امام و حجت و جانشین توست. پروردگار لطیف و خبیر به من خبر داد که از نسل حسین پسری به دنیا می آید که علی نامیده می شود که هم نام جدش علی است. وقتی حسین دعوت حق را لبه گوید امامت به پسرش علی نام دارد، به پسرش که علی نام دارد می رسد و وی امام و حجت بعد حسین است. آنگاه خداوند از نسل علی پسری را به روی می آورد که هم نام من است، یعنی محمد، و شبیه ترین مردمان به من است. علم او علم من، حکم او حکم من، و او پس از پدرش امام حجته. خداوند از نسل محمد فرزندی برون آورد که جعفر نام دارد و در گفتار و کردار صادق ترین مردمان است. او پس از پدرش امام حجته. خداوند متعال از صلب جعفر فرزندی برون آورد که موسی نام دارد که هم نام موسی بن عمرانه. او زاهدترین مردمانه و پس از پدرش امام و حجت مردمه. از صلب موسی فرزندی پای به عرصه حیات می نهد که علی نامیده می شود. وی کان دانش و انبان حکمته. وی بعد از پدرش امام و حجته. خداوند از صلب علی مولودی به دنیا می آورد که محمد نامیده می شود و وی بعد از پدرش امام و حجته. از نسل محمد پسری به دنیا می آید که او را علی می گویند و او پس از پدرش امام و حجته. خداوند از صلب علی پسری برون آورد که حسن نام دارد، او پس از پدرش امام و حجته. خداوند از صلب حسن حجت قائم امام شیعیان را برون می آورد که نجات دهنده دوستان خداست. او غیبت میفتد، او در عرصه غیبت میفتد، او غیبت میکند به طوری که دیده نمیشود و از همین رو گروهی از صف او جدا میشوند و گروهی نیز بر دین او ثابت قدم میمانند. بعد فرمودن و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و میگوین اگر راست میگوین وعده چه وقت است، یعنی در ارتباط با ظهور امام زمان که این آیه را اشاره میکنن در سوره مبارکه یونس آیه 40 است چند جا اومده، اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی باشد خداوند آن روز را آنقدر طولانی میکند که قائم قیام میکند و زمین را بعد از آن پر از ظلم و بیداد شده باشد سرشار از عدالت و انصاف میکنند، بنابراین زمین از وجود شما خالی نخواهد بود و خداوند دانش و درک مرا به شما عطا فرمود، من از خداوند درخواست کردم که دانش و فقاهت را در نسل من و نسل نسل من و ذریه من و ذریه ذریه من قرار دهد. یک حدیث عالیه که نسبت در ذیل همین آیه انت منذر ولکل قوم عاد، انما انت منذر ولکل قوم عاد، این روایتی که از شخص نبی مکرم افرام ممکنه آقا بگه کجا از خود پیامبر شما حدیث بیانه که نام تک تک ائمه باشن، از این حدیث زیاد داریم ما، از این حدیث زیاد داریم در منابع اسناد سندهای معتبر به دست ما رسیده که خود نبی مکرم اسلام جانشینان بعد خودشونو مشخص کرده. یه آیه دیگه هم اشاره بکنم، سوره مبارکه نحل آیه 89، و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. ترجمه آیه که روزی که برمیانگیزیم، نبعث برمیانگیزیم در هر امتی گواهی را که از خود آنان میباشد و تو را گواه بر اینان میآوری، یعنی هر امتی یک گواه داره، یه حجت داره، خداوند در هر امتی یک گواه داره. اضافه فرمود قیامت هر کسی به امام زمانش محشور میشه، یعنی از شاهدهای روز قیامت امام هر زمانیه، امام هر زمان چه برای مؤمن چه برای کافر فرق نمیکنه. خب این آیات هست، روایات نگاه بکنی که روایات قوقاه. مثلا من یک حدیث رو خدمتتون عرض بکنم، این حدیثی که حدیث فوق تواتره، حدیث در سطحیه که جناب استاد مهدی فقیه ایمانی یک کتاب فقط نوشته در مورد همین حدیث، یک کتاب، و پر از سندهای اهل تسنن و شیعه، بررسی سندی که از این روایت نمیدونه که انگولت بهش وارد بکنه. حدیث فوق تواتره، حدیث به مدل‌های مختلف اومده، به عبارت‌های مختلف اومده، ما یه محتوا رو داره میرسونه. مثلا یه نمونهشو بخونم، حدیث اینه که پیامبر فرمودن من مات لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه، کسی که بمیره و نشناس امامشو، مات میتتن جاهلیه، مرده به مرگ جاهلیت، امام زمانش، امام زمانش، مثلا فرض کن اگه امام زمان منظور پادشاه هر زمان باشه، در زمان هارون پادشاه، هارون بود دیگه، هارون ظالم سفاک جنایتکار، کسی اینو نشناسه به مرگ جاهلیت مونده. در زمان یزید، قدرت دست یزید بود دیگه، کسی که یزید رو نشناسه به مرگ جاهلیت مونده. امامیه که خود خدا انتخاب میکنه. ببینید این حدیث به نحوهای مختلف اومده، مثلا الان این قسمت همین کتاب که ایشان نوشته چند دست بندی کرده اینا رو آورده، مثلا حدیث این گونه هم هست، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیره و نشناسه امام زمانش، مات میتتن جاهلیت، به مرگ جاهلیت مرده. سوال میکنن معصوم مرگ از پیامبر مرگ جاهلیت چیه؟ یعنی کفره، شرکه. من مات ولا طاعت علیه، کسی که بمیره و اطاعت نکنه، اون امامش رو اطاعت نکنه، مات میتتن جاهلیت، مرده مرگ جاهلیت. این روایت در این سطحه. خب این نشون میده که پیامبر که میفرماین این نشون میده که امامی باید باشه که بر اساس اطاعت و معرفت نسبت به امامش در حال جمعی هدایت میشن، در جهت رحمت خداوند قرار میگیرن و جمعی گمراه میشن، در جهت نقمت پروردگار قرار میگیرن، به مرگ جاهلیت از دنیا میرن، یعنی بیدینی جاهلیت دنیا. اما سوالی شما کردین که حالا منظور حد شناخت امام زمان به چه اندازه‌ایه؟ ببینید به همین اندازه‌ای که به همین اندازه واجبه که ما بدونیم که حجتی هست از ناحیه خدا، این حجت رو به صورت شخصی بشناسیم، که مثلا شخصی به اسم میم ها میم دال ابن العسکری فرزند امام حسن عسکری، ایشان قائب هستن، حجت الهی هستن، از ناحیه او هستن و ارزم خودشون و مفترض و اطاعت ایشان واجبه. به همین اندازه ما باید اعتقاد نسبت به ایشان داشته باشیم. اگر چنین اعتقادی نسبت به ایشان نداشته باشیم، ما تمیتتن جاهلیه. یعنی اگه کسی که فرض بکنیم که این فرد رو به اسم فرزند امام حسن عسکری که جان زنده هستن و حجت الهی هستن و قائب هستن اینو قبول نداشته باشه و اعتقاد نداشته باشه، این قطعا مات میتتن جاهلیه. اگه چنانچه مقصر باشه مات میتتن جاهلیه، اگر قاصر باشه که برنامه خاص خودشو داره بهش نرسیده، مثلا فرض کن که یه پشت کویی بوده یه جایی بوده از اون نرسیده بهش، او جنبش فرق میکنه، اون فهمونه که سه دسته هستن که اینها نه بهش میرن نه دوزخ میرن، بچه، دیوانه، مجنون و مستضعف، اینها در جریان قیامت اینها اتمام حجت میشه، بچه بالغ میشه، دیوانه عاقل میشه، این بابا هم که اتمام حجت نشده مستضعف اتمام حجت میشه دوباره امتحان میشه، بحث دیگه ایه. اما اگه چنانچه لجوج بوده، نخواسته بپذیره، تعصب داشته نسبت به جمعی از کسانی که مخالف این جریان و این شخصیت ها بودن، دنبال روی امامان شرک و کفر بوده و پشت کرده به این امامان حق، این قطعا ماتمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت از دنیا. خب من فکر میکنم برای این جلسه کفایت میکنه، یک ساعت هم شد، یک ساعت هم رد شدش. انشالله در جلسه آینده، حالا این اتفاق میشه همین حدیث هم به عنوان سرفصل یا برای شروع جلسه آینده حساب بکنیم که آقا کسی که امام زمانشون نشناسه مرگ جالب، شناخت امام زمان، شناخت امام زمان فقط این نیستش که فرزند امام حسن عسکریه یا مثلا فرزند حضرت ابو طالب آقا علی ابن ابی طالب، فرزند آقا امیرالمومنین امام حسن و امام حسین. خب بعد اعتقاد داشته باشید علم ایشان، وقت ببینید ایشون میگه آقا بله ایشون فرزند امام هم ما میدونیم، اما خدا انتخابش نکرد، خدا انتخابش نکرد، امام هم میدونیم، اما علم کجا بود؟ علم همه که حدیثی که پیامبر یاد گرفته که وحی بهش نشده، که امام میدونیم گناه هم داشته، امام میدونیم خطا هم داشته، اسمت نداشته، این امام، این شناخت امام نیست، این نقص در شناخت و معرفت حجته. شناخت امامو از همون طریق آیات فرمایشات نبی مکرم اسلام با اتوان با براهین عقلی زمینه میکنیم کامل میتونیم درک بکنیم. جمعی این گونه مطرح کردن امام یکی مثل بقیه، مثل همین مراجع تقلیده، مثلا علمش چی جوریه؟ اجتهاد میکنن دیگه، ایشون هم اجتهاد میکنه، امیره به همین اندازه حادثی که به دستش رسیده و اشتباه میکنه بله، حالا خطاش نسبت به اونای دیگه کمتره، اسمت چی؟ بله خطا هم میکنه بکنه دیگه، از که اشتباه میتونه بکنه، امامی نیست که نهای خدا انتخاب شده، حجت الهی نیست. این چیزی که شما دارین میگین سلمانم بوده، ابوذرم بوده، مقدادم بوده، امام نیست، یک شخصیت برتره، شخصیت ویژه مثلا. خب ان شاء الله بس جلسه آینده وارد میشیم در خصوص ویژگی ها و صفات امام، به صورت بحث امامت عامه مطرح میشه و اینها رو دیگه مسائل درون دینیه دیگه، نقلیه دیگه، باید اینا بررسی کنیم. و البته ادله عقلی هم کنارش هست، یعنی که امام باید عالم باشد، امام باید معصوم باشد، بر خدا واجب است که این امام را معصوم قرار دهد، چون نقض غرضه دیگه. گاهی اوقات امام اشتباه میکنه ولی مردم رو به گمراهی میکشه، غرض و مرض هم نداره ولی مردم بالاخره گمراه شدن و نشدن، شدن. کی انتخابش کرده؟ خدا انتخابش کرده. پس بر خداست که اصطلاح اینو مجهز کنه به صلاح عصمت که دور از هر گونه خطا و خطیه باشه، اشتباه نکنه، گناه هم نکنه، خلاف هم نکنه. تو اینجوری بر خدا لازم. قال ان شاء الله جلسات بعد به خدمت رفقا خواهد. خسته نباشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.